بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال علی امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام: الا اخبرکم بالفقیه حق الفقیه من لم یرخص الناس فی معاصی الله و لم یغنتهم من رحمت الله. حدیث گرانقدری است از وجود مقدس آقا امیر المؤمنین با سند خوب، گرچه این گونه روایات به خاطر قوت تعبیر و مضمون احتیاجی به سند نداره، ولی به هر حال سندش هم سند خوبی است. در متون معتبر مثل کافی و غیر کافی نقل شده. حضرت برای من و شما فقیه واقعی را، به قول خودشون فقیه حق الفقیه، اون حقیقت واقعی فقه و فقیه رو معنا میکنن. میفرماین که البته حدیث ادامه داره، من حالا این تکش رو انتخاب کردم برای درس اصول و فقه هم عرض میکنم. میفرماین فقیه کسی است که راه معصیت را به روی مردم باز نکند. لم یرخص الناس، مردم آزاد نگذاره در معاصی خداوند که حرام خدا رو حلال کند یا واجب خدا رو مباح کند. اما از اون طرف از رحمت خدا هم ناامید نکند، آنقدر احتیاط و فتوا در احتیاط و نمیدونم احتیاط بکند که دیگه مردم آزرد خاطر بشن که اون روح معنویت و عبادت و اسلام رو نچشند، تو این احتیاطها بمانند. ولم یغنت هم، ناامید نکند ایشان رو از رحمت خدا. به نظر من اولا دوستان این کلمه فقیه در این روایت، هرچند فقط فقیه اصطلاحی حوزوی الان نیست، یعنی کسی که رساله داره یا مجتهد در فقه، ولی مسلم یکی از مصادیق روشن فقیه در این روایت همین فقیه اصطلاحیه دیگه، یعنی از مصادیق قطعی الفقیه حق الفقیه همین کسی است که در این راستا کار میکنه. در واقع به نظر من دوستان امام با این سخنشون همون دو عنصری که گاهی ما عرض کردیم به مناسبت هایی دارن تأکید میکنن. اولا فقیه رو کسی میدونن که اهل ضابطه است، از روی هوای نفس و فلانی خوشش بیاد، فلانی بپسندد، دنیا چی بگه، فلان روزنامه چی بنویسد، فلان مثلا ماهواره چی بگه، براش مهم نیست، او دنبال کشف شریعته، عرضه کند و دیگه جا انداختنش رو هم بذاره به عهده اون کسی که باید جا بیاندازه. من فکر میکنم برخی از کسانی که اینجا حال لیز میخورن فکر میکنن رسالت حالا جا انداختن دین رو گشتن به عهده اینها، تو اجتهادشون دخالت میدن، در صورتی که یک فقیه باید بر اساس ضوابطی که بین خودش و خدای خودش حجته اجتهاد کند، ولی بقیه شده خدای متعال یرید الله لیطفئوا نور الله به افواهم اما والله متم نوره. یه مقاله دوستان من یکی دو هفته پیش از یکی از فصلنامه ها میخوندم، برام خیلی جالب بود، بسیار مستند و با مدرک، با آمار، با نام و نشان. مصاحبه کرده بود با چند نفر از کسانی که در اروپا و آمریکا مسلمان شده بودند و شیعه شده بودند، البته یکی هم در ایران. در این مصاحبه من دنبال کردم ببینم رو چه نقاط اینا دست میگذارن که علتش چیه. خب چند تا عامل بود، ولی جالب اینه یک عاملی که قریب به اتفاق گفته بودند، فکر کنم یک نفرشون نگفته بود، یعنی این عامل بیشترین تأثیر رو تو اون کاری که شده بود داشت. می گفتن ما دیدیم که فقه اسلام و فقه شیعه حساب و کتاب داره، ما مسیحی که بودیم، حالا مضمون حرفشون رو نقل می کنم، گفته بودن ما مسیحی که بودیم احساس می کردیم هیچی یه برنامه مختصری برای یک شنبه، اینم رفتیم نرفتیم. با یک روزه نیمبند، اونم بهمون میگفتن گرفتید نگرفتید. حالا اونا دقیقا گفته بودن، من چون مدتی سالا مطالعه کردم دقیق یادم نیست، لذا احساس کردیم این نباید دین باشه، دینی که هیچی نداره، هیچ دستوری نداره. اما وقتی آمدیم در اسلام مطالعه کردیم، دیدیم یه دستور حساب شده دقیق، ماه رمضان اولا همه باید روزه بگیرن جز کسانی که استثناء هستن، اونم در یه ساعت مشخص شروع کنن، در یه ساعت مشخص تمام کنن، بدل نداره، جایگزین نداره. احساس کردیم منطقی است، هر روز باید 5 مرتبه خودمونو آماده کنیم با خالق هستی، اینو میذاریم کنار یک مذهبی که میگه حالا یک شنبه رسیدی یه سری بزن، نرسیدی اونم یه اذکاری که حالا سر زبان. ببینید این برای من خیلی جالب بود که کسانی که فکر میکنن اگر بخوان مثلا دین خدا رو جا بیاندازن، شریعت الهی رو محبوب قلوب کنن، هی باید ازش قیچی کنن، هی باید این قیچی کجندیشی رو بندازن به جان شریعت، هی از یمین و یسار یه چیز رو قیچی کنن. در صورتی که اینجور هم نیست که حال ما فکر کنیم اگر هی آمدیم سوبسید دادیم. بله یه دفعه دو واقعا یک کسی بر اساس یک اندیشه فنی منضبط، من خودم به عنوان یه طلبه کوچک وقتی یه اندیشه فنی میبینم ولو حرفی که تا حالا کسی نزده براش احترام قائلم، چون احترام به علم باید قائل بود. یه کسی فرض کنید بر اساس یک ضابطه فنی یه نظر مشهور رو حتی نظر اجماعی رو ببره زیر سوال، ولی بگه آقا حرف من اینه، ببینید این ضابطه من و حتی راهش هم بگه از اونجایی که شروع کرده، من مثلا نظرم در فرض کنید روایات اینه، به این دلیل اقتضای این مبنا این بنا هست و اقتضای این بنا این حکم شرعیه، این احترام داره. ما نباید خدای نکرده تعصب داشته باشیم. اما دوستان نه، یه دفعه با این که بله باید این دین رو جا انداخت، باید چک کرد، بعدم با حساب خودمون فکر کنیم. به نظر من دوستان این فرمایش مولا من لم یرخص الناس فی معاصی الله، راه رو باز نکند و حرام خدا رو حلال نکند. اون طرف حالا بیاد به حساب احتیاط، به حساب برخنم تقوا و زهد، میگن آقا نگاه کن مثلا به شدت زهد، کثرت احتیاط و دلیل بر شدت زهد مثلا بگیریم، که عملا اگر کسی بخواد مثلا این دستور رو گوش کنه میبینی میمونه واقعا. یا برخی دستورات ما حساب کنید به عنوان اجرا، من تو اون درسم گفتم این شریعتی که ما آمده دوستان برای پشت کوه قاف که نیامده، بله آمده برای همینجا عمل بشه. من یه زمانی خدمتی که از آقایون بودیم صحبت بود، ایشون معتقد بود که مثلا صدای زن عورته و نباید نامحرم بشنود. مثلا فرض کنه یه تلفن زده میشه، زن نباید مثلا گوشی رو برداره. خب من میدیدم که مثلا در مورد واس خود ایشون نمیتونه حکم پیاده کنه و یعنی عملا گاهی برخورده بودم پیاده نمیشد. خب این باید تجدید نظر بکنیم، یه جاش گیر داره دیگه. شریعتی که ما نتوانیم در خانه خودمون هم، آقا این برای پشت کوه قاف که نیومده، اون آمده که اجرا بشه. اگر دیدید که نمیشه اجرا بشه، این یه گیری داره، یه جاش گیره، یه جاش غلطه. لذا می فرمایند که ولم یقنت هم من رحمت الله. چند تا نکته رو دوستان عرض کنم. متاسفانه ما دوستان این رو یک کمی راحت تر صحبت کنم با شما، خبرهایی که گاهی گوشه و کنار میاد خبرهای خوشی نیست. اولا اشتهاد ساده گرفته میشه و اینو یه روز بحث کردم، اشتهاد دوستان ساده نیست. تعبیر معروفی داره میرزای عراقی، آقا ضیای عراقی، برای اون دوستان عرض کردم. آقا ضیای عراقی اسمشو شنیدید؟ زیاد شنیدید. ایشون اولا 60 سال حدوداً درس خارج گفت، فقه و اصول، هیچ کار دیگه هم نداشته. آقا ضیا عراقی از اون بود که هم او از دنیا فرار میکرد، هم دنیا از او فرار میکرد، دو طرفه بوده، اینجور نشون میده. لذا کاری نداشته، خیلی هم اهل درس و بحث و اصلا شبها خیلی از شاگردها رو پیش خودش نگه میداشت، اون پشت بام نجف. ظاهرا اهل قلم هم نبوده، خودش شاگرداش گاهی مینوشتن. نصف شب یه دفعه یکی از شاگردا رو بیدار می‌کرد، میگفت پاشید پاشید یه چیز یادم اومده، بنویسید که صبح ممکنه یادم بره. یه همچون علاقی 60 سال 10 دور خارج اصول نقل می‌کنن گفته. اینم حرفی که عرض می‌کنم، من چون آدم حساسی هستم، از این حرفی مجلسی گاهی سینه‌ای قصص العلمایی نیست، اینا نکاتی است که تو زندگی اینا با واسطه خیلی موثق نقد شده. ایشون معروفه که فرموده بود اجتهاد کندن کوه با سوزن، با سر سوزن، اجتهاد اینه. حالا یه کسی ای بابا اینا مبالغه است و کذا و کذا، خب اون یه حرف دیگه است، عذر اینجور افراد جهلشونه. خب واقعا مشکل دوستان ساده انگاری نکنیم، اجتهاد امر ساده ای نیست. ولی متاسفانه گوشه و کنار و اینا فکر نکنید گاهی یک بنیان باطلی از یه نقطه شروع میشه. اول یه کسی میگه، بعد یواش یواش تو فکر بدنه حوزه رسوخ میکنه، بعد به مردم کشیده میشه. ما امروز دو طرفش مواجهیم. اون طرفی که من تعبیر میکنم ابتذال در اجتهاد، تعبیر تنده ولی معتقدم یک ابتذال، یک بیمزدگی، هر چی رو میخواد با آیه فطرت و عدالت رو نمیدونم لا یظلمون ولا یظلمون، و این که اولا اینا آیات اسناد یا مقاصده، در کجای دنیا اینجور کلیگویی؟ بله اسلام عدل و اقرب للتقوی، درسته. بعدم شروع میکنه مصادیق عدالت رو با عقل خود شمردن، این عدل اون عدل نیست، این عدل. یک نوع ابتذال در اجتهاد، یک نوع چجور اصلا روزنامه گرایی، ژورنالیست گرایی، فقه روزنامه ای. و این دوستان خطریست، یعنی اگر این باهاش من و شما نیروها دقت نکنیم یواش یواش رسوخ میکنه. اول افکار حوزه رو میگیره، بعد افکار مردم رو میگیره. هیچ طرحی هم اینا ندارن، یک چیز بازی که بله همین که عرض کردم، یه آچاری که به هر پیکی میخوره میشه باز کنی ببندی. خب این دوستان یه نکته، خبرهای خوشی نیست، وظیفه من و شما رو سنگین میکنه. البته اون طرف قضیه‌ام که خب حالا ما بدون توجه به واقعیت ها، بدون توجه به حوادث، بدون توجه به اجرایی بودن این حکم و عدم اجرایی بودن، اصلا من یه سوالی دوستان از شما مطرح میکنم، اگر در یه مقطعی یک حکم از اسلام قابل اجرا نیست چه کار باید کرد؟ ما الان برخی احکام داریم که در فقهمون مسلم انگاشته شده، بعد از 26-7 سال در نظام جمهوری اسلامی هنوز اجرا نشده. حال ممکنه یک کسی بگه داریم میریم به طرف اجرا، چون گاهی وقتا برخی از مسئولین این حرفا رو دل خوشن، خب حال اونا دلشون خوش بشه، ولی اولا داریم میریم به طرف عدم اجرا، نمیریم به طرف اجرا. واقعیت اینه، ما الان مثلا در نظام فقهی خودمون حکم عاقله رو چقدر اجرا کردیم؟ چند بار من برخصوص با دوستان صحبت میکردیم، یک مورد ظاهرن حکم شده اینم اجرا نشده، اینم عملی نشده. خب الان خودش یه بحثی است که اگر یه حکمی ولو حق ولو متن شریعت قابلیت اجرا نداره، اسلام چه جایگزینی داره؟ آیا رها میکنه یا جایگزین میکنه؟ ببینید دوستان، اینا بحثایی است که و اگر فقهای منضبط به اینها نپردازن، اون ازش در میاد، اون ابتذال در میاد. من دوستان معتقدم به عنوان یه طلبه کوچک که ما میتوانیم، یعنی این شاید 5 سال پیش با حدس عرض میکردم، الان با قطع عرض میکنم، ما میتوانیم بدون این که از ضوابط شناخته شده اجتهاد بریم بیرون، بدون این که حلال حرام خدا رو بخوایم حلال کنیم و اصول منضبط اجتهاد رو زیر پا بذاریم، میتونیم برای همه حوادث و مسائل طرح داشته باشیم، طرح قابل اجرا و قابل قبول. البته وقت میخواد، حوزه میخواد، فرصت میخواد، مطالعه میخواد، تخصصی کردن حوزه های اجتهاد رو میخواد، تخصصی کردن حوزه ها رو میخواد، و اینا راهش. اما میشه. و شما دوستان الان تابستون در راه، من این حدیثی که انتخاب کردم این بحث رو یه مقدار به خاطر همین در راه بودن تابستون هست، فرصت هایی که برادران، اولا بهتون عرض کنم این اجتهاد، این فقه، این درس اصولی که میرید درس فقهی که میرید، این فقط برای فقیه شدن یعنی مرجع تقلید شدن نیست. اصولی که انسان، حالا ممکنه یه اصولی اینجور نباشه، این دیگه تقصیر از اصول نیست، تقصیر از باحثه. دوستان این اصولی که شما میرید در واقع روش اندیشیدن رو به شما میده. اصول فقه نیست، اصول فهمه، اصول اندیشه است، اصول فکره. یک مفسرم به همین ضوابط احتیاج داره، یک کلامی هم به همین ضوابط. بله کلامی که میگم کلامی، حالا یک کسی دوتا کتاب مطالعه کنه، دوتا کتاب یه چیزایی بخواد بگه، این من نمیگم کلامه، این دوتا کتاب مطالعه کرده. به نظر شما دوستان ما در روایات علم مربوط به کلام تعارض نداریم؟ عام و خاص نداریم؟ مطلق و مقید نداریم؟ عام و خاص منهج نداریم؟ ظاهر و ازهر و نص و اجمال نداریم؟ داریم؟ اون همینه دیگه. ما در روایات اخلاق، در روایات مسائل اجتماعی تعارض نداریم؟ نباید بین اینا جمع کرد. دوستان اگر کسی یه منبری بخواد بشه، ما تا منبری درست حساب، منبری که حرف داشته باشه بزنه، یه منبری بخواد بشه باید مجتهد باشه، روایاتو بیاره از متن اسلام بگیره، نه از واسطه ششم و هفتم و هشتم، از متن اسلام روایات اهل بیتو بگیره و بخواد منبر بره. یه وقت تو ذهنمون نره خب حالا ما که نمیخوایم مجتهد مرجع تقلید بشیم، یا دوست نمیداریم یا نمیتونیم بشیم. من نمیگم حالا هر کدامش، میگه آقا من که میخوام برم بیرون. دوستان هر جا میخواید برید، هر کاری میخواید بکنید، اگه میخواد یه عالم باشید، در منبر، در قضا، در اصول، در فقه، در تفسیر، در کلام، باید یه چند سالی مدیریت روایات، مدیریت مباحث رو، اندیشیدن رو، نحوه ورود به مباحث، خروج از مباحث، انسان یک تحقیق میخواد راجع به علم امام انجام بده، چقدر ما روایات چیکار باید بکنیم؟ اون کمتر از این مسئله فقهی اجتهاد میخواد؟ بله حالا عرض کردم این رویه که الان هست که هم این ساده انگاری تو همه کارا رفته، یک چهار تا شعر حافظ و مولوی رو حفظ میکنه، یک دو تا آیه مطلقات و یه روایات رو. خب بر این، اما اگر دوستان بخواد مؤثر باشه، بخواد بنیانساز باشه، هر جا میره به جلو ببره. من به اون دوستان عرض میکردم، طولم کشیده دوستان، ولی بذارید بحث من ببینید، همیشه دعوتون این باشه یه کاری که وارد میشید ببریدش جلو. اگر یک کتاب می نویسید راجع به یه موضوع، اون موضوع بعد از کتاب شما چند قدم بره جلو. اگر یه درسی می گذارید، این درس شما یه چند قدم افکار رو ببره جلو. اگر یه مسئله مطرح می کنید، مسئله ببره جلو، و الا تکرار مکررات، دیگران گفتند و ما هم می گوییم، این که فایده ای نداره، این که خدمت به نظر نمی رسد. اگر کسی بخواد دوستان این شکل نوع آوری رو داشته باشه، باید اجتهاد رو، البته خب یه فقیه می بینید 30 سال آغازی های عراقی می خواد باشه، خب 60 سال می اصول کار میکنه، من نمیگم، اما یه دوره 5 ساله، 6 ساله، 10 ساله، تا وقتی که انسان واقعا ببینه داره استفاده میبره برای کارش، اون کاری که میخواد انجام بده نیاز داره. هر کاری میخواد وارد بشید، اول آسیب شناسی کنید، ببینید کمبودها چیه. خب البته این خودش یه مقدار مطالعه میخواد. به هر حال دوستان فرصت هایی داریم، تابستان در پیشه، خیلی امکانات فرق کرده الان با 50 سال قبل، حتی با 20 سال قبل، من عرض میکنم با 30 سال قبل عرض میکنم، یعنی دورانی که خود ما، مثلا من وارد درس خارج شدم سالهای 61 بود، وقتی من نگاه میکنم میبینم که خیلی وضعیت فرق کرد. ما یک کتاب میخواستیم گیر بیاریم، اونم از اون کتابای قدیم صفحه های سنگکی معروفه که بالاش که شروع میشه به تهش نمیرسه آدم، در هم بر هم بدون صفحه. اینم چقدر خوشحال میشدیم تو گذر خان با چه قیمتی، آقا قیمتهای بالا، بایی یه مسالکی ما گیر میآوردیم. بحث کامپیوتر نبود، بحث این اطلاعات نبود در اختیار ما بگذاره، یه دکمه رو بزنی نمیدونم چیکار، اینا نبود. این کتابخونه‌ای که الان وجود داره، هر که بخواد آزادی، یه دو تا کتابخونه بود، اینم دو تا کتاب میداد دیگه سومیشو نمیداد. این دوستا حرف 20 سال پیش ها، نه حرف اساتید ما باز اون موقع میگفتن که خدا رو شکر کنید که شما وقتی میاد بیرون برمیگردید خونه نون دارید بخورید. اونا میگفتن که ما وقتی میومدیم بیرون، هنوز زنده هستن اون اساتید ما، میگفتن ما وقتی میومدیم بیرون هیچ تو اتاقمون نبود، میگفتیم میریم زور خدا کریمه، خدا کریمه برای زور میگفتیم نه برای 20 سال دیگه. شب نداشتیم میگفتیم حالا خدا کریمه ممکنه یک کسی در زد یک نانی آورد. دوستان اینجوری بوده وضعیت. من این کمی از اینا رو اول فقه عقل آوردم به مناسبتی که مراجعه کنید. همین حلبی که اینقدر ما نامش میبریم، یکی از کسانی است که روایات زیادی داره در فقه. حلبی از اون جمله چند شخصیت زیر 5 نفری است که روایاتشون زیاده، مثل محمد ابن مسلم و ابن سنان و ابو بصیر و زرار و حلبی. حال دقیقا آمارش رو تو منزل دارم ولی حدود آمارش الان تو ذهنم نیست. یه جا به امام صادق عرض میکنه آقا من وقتی میام درس شما، خدمت شما، این کوچه ها پر از کثافت، کوچه های اون زمان تنگ و ریز مدینه، این هم همینطور بچه ها بول میکردن، ادرار میکردن، میگه کفشم ندارم بخرم پا کنم، میام میتونم با این پا بیام تو مسجد، نیام چه کار کنم؟ این مفتاح الکرامه یه جاش میگه، من این کتاب مفتاح الکرامه دوستان کرامت یک انسان عادی، اونم با اون زمان بخواد اینجور کار بکنه. شما در یک صفحهش گاهی بالای 100 تا مراجعه میبینید، در یک صفحهش بالای 100 تا. اون وقت ایشون میگه، من یه جاش میگه من اینو حالا دارم جایی مینویسم که تو سنگرم در جنگ با انگلیس، صاحب جواهرش یه جور، اون یکی یه جور. امکانات دوستان گسترده است. اون وقت ما استفاده نکنیم، فردای قیامت حلبی رو میارن، مفتاح الکرامه رو میارن، صاحب جواهر رو میارن، بنده رو هم میارن، بعدم شروع میکنن بله آقا اینجور بود اینجور بود، نمیپذیرن. خدای متعال حجت بالغه داره، بله لله الحجت البالغه. فرصتها رو از دست ندیم، حتی الامکان از تجربه صاحبان تجربه. اول تابستان یه فرصتی انسان بگیره از کسی که میدونه تجربه داره و به نظر او در تجربهش موفق بوده، که بالاخره خب من این تابستان چه کار کنم، چه برنامه ای دارم. به هر حال اینا راههایی است که وجود داره. انشاءالله که از فرصتهایی که در پیش داریم خوب استفاده کنیم و بتوانیم دو کار، فقهی که به قول مرحوم امام رضوان الله علیه هم جواهری باشه، هم پاسخگوی مقتضیات زمان و مکان باشه. هر کدوم اینا رو منها کنیم آسونه، خیلی راحت، اما جمع اینها یه مقدار سخته، ولی شدنیست و بایدم بشه. حدیثی که براتون عرض کردم از تحف العقول صفحه 201، البته در کافی هم آمده جلد اول صفحه 44، بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی هم نماند ولی دیروز مستحضرید که ما به این نتیجه رسیدیم که مانعی برای خرید و فروش اجزاء خنزیر وجود نداره، به دلیل اون روایات به این نکته رسیدیم که این اگرم پخشش نکردید چیز نداره، چون امروز وارد این برگاه نمیشیم. آما بله اگر طول میکشم دقت کنید، استناد ما در مورد جواز خرید و فروش اجزا روایاتی که راجع به پوست خنزیر و موی خنزیر. البته اگر بخوایم بحث رو زنده بکنیم و عامترش بکنیم، خب بحث میاد راجع به سایر اجزای خنزیر چی؟ بدون تردید سایر اجزای خنزیر هم بفرمایید حکم پوست و مو رو داره. چرا میگم بدون تردید؟ با چه جرأتی؟ سه چیز به ما جرأت میده. سه چیز. اولا بیاییم شعر و جلد خنزیر رو در روایات حمله بر مثال بکنیم، بگیم اون زمان این دوتا مورد استفاده بوده، یعنی تکنولوژی اون زمان به جایی نرسیده بود که از چربی خوک هم استفاده حلال ببره، از کبد و کلیه خوک هم یا از خود خوک در آزمایشگاه استفاده ببره. لذا کسی هم سوال نکرد. حمله بر مثال. البته خوب میدونید ما خیلی به حمله بر مثال رویمون رو به دست آوردید، خیلی موافق نیستیم. البته در اینجا باز مخالف نیستیم، چون در کلام امام نیست، همش در سوال رواته. اگه در کلام امام بود مشکل بود، ما حمله بر مثال نمی کردیم. اما در کلام روات باشه بگیم اینا نماینده کل ما ینتفع به از اجزای خنزیر. یک، اصلا آقا این کارم نکنیم، بگیم شعر خنزیر و جلد خنزیر مراد خودش. خب سراغ عمومات میریم دیگه، مطلقات و عموماتی که راجع به خود خنزیر نمیتونیم بریم به خاطر سمن الخنزیر زهدون، اما راجع به اجزا که دیگه دلیل نداریم. عمومات و اطلاقات. من دوستان معتقدم از قرآنم، حالا نگیم دلالت، سومین چیزی که به ما جرأت میده آیه قرآنه. چهار آیه‌ای که در قرآن راجع به خنزیر داریم همه دست رو چی گذاشته؟ رو لحم خنزیر. البته میتونید بگید اون آیات چون بحث خوردن و آشامیدن بوده گفته لحم، اگر بحث خوردن نبود شاید نمیفرمود لحم، که اینم من به یه شکلی دو روز گذشته جواب میدادم. ولی در این حال من نمیگم دلیل، ولی بالاخره یک نوع اشعار داره. پس نگاه دست من میکنید، میخواد از باب حمله بر مثال و این که جلد و شعر نماینده تمام اجزاء مفید خنزیره، یا از باب رجوع به اصول و اطلاقات، یا از باب همون استدلال به اشعار آیه، راجع به اجزا ما مشکلی نداریم. پس در دو کلام من بحث خنزیر رو خلاصه می کنم. خرید و فروش خود خنزیر رو ما اجازه نمیدیم به خاطر همین ادله، اما خرید و فروش اجزای خنزیر باز به خاطر روایات مشکلی ندارد. خب فقط یه بحث میماند دوستان، موانعی که سر راهمون هست. نوشته رو دارید؟ برای شنبه دقیق مطالعه میکنید دوستان؟ انشاءالله هنوز بس ادامه داره. یه لحظه دوستان. بله لحن صحبت من ظاهرش میده که تمام شد. نه انشاءالله نوشته رو مطالعه میکنید که آماده تر شنبه بحث رو پشت سر بذاریم بیریم سراغ بحث مسکرات و مواد مخدر. ما تصمیم اینه که بعد از بحث مسکرات، چون بحث نشده بحث مواد مخدر، به مناسبت بحث مسکرات مواد مخدر رو هم بحث کنیم. فقط یه کاری رو آقایون من با شما دارم، ببینم امروز میتونیم تمامش کنیم یا نه. اون حدیث آخری بود مال سلیمان برد اسکاف، این حدیث حسابی هم ما رو و هم شما رو به درد سر انداخ. دوستانی هم تلاش کردن، خدا بهشون خیر بده، به هر حال تو بحثا این بر اون بر کمک میکنن به ما گاهی وقتا. ببینید همون بحثی که موی خنزیر رو بگیرش بذار توی ظرف و اگه شب جامد شد استفاده نکن، اگه جامد نشد بعدش داشت که دستتو موقع وضو بشور، بعدش گفت که قلتو و وضو، این بود که ما رو خیلی معطل کرد. آیا و وضو یعنی میتونم با آبی که از خنزیر هست وضو بگیرم؟ این احتمالی بود که ما پری روز دادیم به خاطر برخی روایات دیگه، یادتون باشه. یه احتمال دیروز دادیم که باز که منظور این باشه که اگه بخوام وضو بگیرم دستمو لازمه بشورم. یه احتمالم دوستان دادن و بعد دیدم، یعنی رفقا دیدن و خود منم ملاحظه کردم، برخی فقها دارن که نه، و وضو یعنی آیا وضومم باطل میشه وقتی دست به خنزیر میزنم یا نه. یعنی برد اسکاف سوالش اینه که امام میگن دستتو بشور، میگه چش، موقع نماز دستمو میشورم، آیا وضوم دوباره بگیرم اگه قبلا وضو داشتم دوباره وضو بگیرم؟ اینو دوستان ما زیر بارش نمیرفتیم، میگفتیم آخه این جای سوال نداره. جای سوال نداره که چی؟ کسی سوال کند که من وضوم باطل میشه یا نه. من دیروز احتمال میدادم که احیانا سنی ها گفته باشن، چون سنی ها خیلی چیزا رو میگن وضو باطل، میگه خوندم آقبشی وضو باطل میشه، نمیدونم دست به همسر بزنی، دست به یه زن نامحرم بزنی وضو باطل میشه. گفتم این چه است؟ از اینایی که بعید نیست اینا احیانا گفته باشن دست به خنزیرم بزنی وضو باطل میشه. لذا این برد اسکاف هم نمیدونیم، شاید سنی بوده، ما چه میدونیم، مجهوله، شاید ذهنیت سنی داشته از امام سوال میکنه، چه اشکال داره؟ شیعه مثلا دوازده امامی مثلا مثل زراره که نبوده بگیم. حالا در منابع سنی که من مراجعه کردم، دوستانم مراجعه کردن، نگفتن مس خنزیر جزء نواقض وضوست، ولی در روایات خودمون دوستان مثلا هست که مس کلب وضو رو باطل نمی کنه، مس کلب وضو رو باطل نمی کنه. برخی ها گفتن مستحب وضو بگیری. خب معلوم میشه که زمینه این فکر بوده. خب بالاخره این فکر بوده که مس کرد وضو رو باطل میکنه یا نه، اینو روایت داریم تو متون خودمون. خب این زمینه که بوده مس خنزیر هم ممکنه بوده، لذا من این احتمال رو هم وجیه میدونم با توجه به این تحقیق امروز دیروز دیشب که مثلا برده اسکا میگفته و وضو یعنی وضو من باطل میشه که دوباره واجب باشه وضو بگیرم، امام فرمودن نه. حالا چی شد؟ این دوستان ثمره این کاری میشه که ما باید صفحه 139 و 140 رو یه مقدار دستکاری بکنیم. گوش میکنید؟ وقتی که روایت چند تا احتمال توش آمد، ما این بحثامون بر اساس یک احتمال پیش رفته، بر اساس احتمالات دیگه نه. لذا رفقا صفحه 139 و 140 رو شنبه بیارید با خودتون، یه چند جاشو باید اصلاح کنیم. بالاخره فردا میخواد این برگه رو به عنوان حالا نقطه نظر ما تو ذهنتون باشه، یا به هر حال بنده مسئولم که خدای نکرده اقراء به جهل نشه، صفحه 139 140 بیارید، یک اصلاحاتی داره انجام بدیم تا بریم سراغ بحث جدید.